بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کریمی که جهان پرتو فیض و کرم اوست و جان جلوه ذات با عظمتش. با سلام و صلوات به محضر انور 14 شمس آسمان هدایت و درود و سپاس بر شما شنوندگان محترم و سروران گرامی. آرزومندیم خداوند سبحان شما را در تمسک به قرآن و اطرت علیکم السلام همواره موفق و کامیاب بدارد. با 139 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما خوبانی. موضوع سخن امروز ما همچون چند برنامه گذشته شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف است. این حدیث از امام علی ابن الحسین علیه السلام صادر شده و مضمون آن در خصوص توحید است. امیدواریم شما عزیزان فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. دوستان همراه، سوره توحید از جمله سوره‌هایی در قرآن است که از مفاهیم بلند و عمیقی برخوردار است. این سوره با ضمیر هو شروع می‌شود و از مفهوم مبهمی حکایت می‌کند. در واقع اشاره‌ای به این واقعیت است که ذات مقدس او در نهایت خفاست و از دسترس اندیشه‌های محدود انسان‌ها خارج می‌شود. گفتنی است جمعی ضمیر هو را در اینجا ضمیر شأن گرفتند. بنابراین معنی مطلب چنین می شود که خداوند یگانه است. ولی بهتر آن است که ضمیر هو اشاره به ذات خداوند باشد که برای سوال کنندگان نامعلوم و مبهم بوده است. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود کفار و بت‌پرستان با اسم اشاره به بت‌های خود اشاره می‌کردند و می‌گفتند اینها خدایان ما هستند. ای محمد، تو نیز خدایت را توصیف کن تا او را ببینیم و درک کنیم. خداوند آیات سوره اخلاص را نازل کرد که حرف ها در ضمیر هو اشاره به توجه دادن به مطلب است و واو هم ضمیر غائب است و اشاره به غائب از دید چشم‌ها و دور از لمس حواس بوده. شنوندگان محترم، همینک توجه شما را به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه جلب می‌کنیم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهلمین حدیث و آخرین حدیث از احادیث شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که راوی از امام سجاد علیه السلام نقل میکند که از حضرتش از توحید سوال شد. حضرت فرمود: ان الله عز وجل علم انه سيكون في آخر الزمان اقوام متعمقون. خدای متعال میدانست که در آخر زمان اقوامی که دقیق النظر هستند، اهل تعمق و تدبر در معارف هستند. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خدای متعال سوره توحید رو نازل فرمود. و آیات من سوره الحدید، چند آیه از سوره حدید تا از اول سوره حدید تا این آخر آیه ششم که و هو علیم بذات الصدور. فمن رام برا ازالک فقط هلک، کسی که غیر این مطلب رو طلب بکنه قطعا هلاک خواهد شد. در ارتباط با این حدیث شریف در جلسات گذشته نکاتی به عرض شما عزیزان رسید. در ارتباط با سوره توحید مختصری به بیان اجمالی در تفسیر این سوره نکاتی مطرح شد. امام رضوان الله تعالی علیه در پایان این بحث مطلبی رو از مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه استاد عرفانشون نقل میکنن و اون این است که در این سوره مبارکه توحید در ابتدا سخن از هوه هست، قل هوه الله احد. فرمودن که این هوه دلیل و برهان هست برای شش اسم و کمال دیگری که در سوره مبارکه توحید بعد از این کلمه مبارکه هوه ذکر شده. چون فرمود قل هوه، بعد از هوه فرمود الله، این یک، احد این دو، الله الصمد این سه، لم یلد چهار، ولم یولد پنج، ولم یکن له کفوا احد، این شش اسم و این شش کمالی که در اینجا برای ذات اقدس الهی اثبات شده، دلیل اینها که چرا الله هست، چرا احد است، چرا صمد است، چرا لم یلد، چرا لم یولد، چرا لم یکن له کفوا احد، به دلیل اینکه هوه هست. چون هوه مطلق هست که این اشاره به صرف وجود هست و وجود صرف هست، یعنی وجودی که هیچ گونه شائبه نقص و عدم و نیستی در او راه ندارد، یقیناً چنین حقیقتی و چنین ذاتی که عین وجود هست، وجود محض هست، هیچ گونه نقصی ندارد، یقیناً مستجمع جمیع کمالات اسماییه خواهد بود. پس او الله هست، چون الله نامی است برای ذاتی که مستجمع جمیع کمالات باشد. چون هوه هست، چون وجود صرف هست، چون وجود محض هست و محض وجود هست، بنابراین الله خواهد بود. و باز به دلیل اینکه وجود صرف هست و صرف وجود هست، با اون حقیقت بسیطه‌ای که هیچ گونه کثرتی در او راه ندارد، جمیع اوصاف و اسماء رو دارا هست. و این کثرت اسمایی که همه کمالات رو به اون نسبت میدیم، همه صفات کمالیه رو به اون نسبت میدیم، در وحدت او هیچ گونه خللی وارد نمی کند. این گونه نیست که اگر کمالات بی نهایت به اون نسبت داده می شود، این باعث بشود که اون ذات از صرافت وحدت و وحدت صرف بودن بیفته و وحدتش مخدوش بشود. برابر این، پس این ذاتی که هویت مطلقه و وجود صرف هست، احد هم هست، احدیت هم دارد. و چون حقیقت هستی و وجود صرف ماهیت نیست، صمد هست، ماهیت هست که به حسب ذات از یک نوع لا اقتضایی برخوردار هست، اما این عین وجود هست، این حقیقتی صرف وجود. به تعبیر امام باقر سلام الله علیه فرمود صمد یعنی ما لا جوف له، اونی که جوف ندارد، خلع ندارد. ماهیات فی حد ذاتها لا موجوده و لا معدومه هستند. الماهیت من حیث هی هی لا موجوده و لا معدومه و نسبتها الى الوجود و العدم متساویه. این خاصیت ماهیت هست که ماهیت به حسب ذات نه موجود است و نه معدوم، یک حالت لیسیتی، یک حالت لا اقتضایی دارد. اما این حقیقت صرف چون در او ماهیت نیست، که بلحق ماهیت و امیت و ماهیت حق یعنی ما به شیء و هو هوی حق عین وجود هست، بنابراین این پس صمد هست، هیچ گونه خلایی ندارد. و از اون جهت که این صرف نقصی برش حاصل نمی شود، پس والد نیست، چون والد بالاخره برای او فنایی هست، برای او از بین رفتنی هست. و از اون جهت که این حقیقت صرف از دیگری حاصل نمی شود، این هویت به دلیل هویت مطلق بودنش معنا ندارد که بگیم علتی فراتر از او موجود باشد، چون اگر فرض علتی فراتر از این حقیقت بکنیم، در واقع این حقیقت را از اون هویت مطلق بودن و صرف وجود بودن بیرون آوردیم، و حال اینکه فرض این است که اون هوه هست، اون هویت محض است. هیچ گونه فرض معلول بودن براش فرض نمی شود، پس از دیگری حاصل نمی شود، محصول دیگری نیست، معلول و مولود دیگری نیست، پس لم یولد، مولود دیگری هم نیست، از دیگری هم به وجود نیامده. و از اونجایی که صرف وجود و صرف هستی تکرر بردار نیست، به تعبیر شیخ الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی شیخ مقتول، صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، صرف از یک حقیقت به یک حقیقت صرف تکرار بردار نیست، نمی شود برای او فرض دومی کرد. هرچرا که ما فرض کنیم به عنوان یک حقیقت دومی برای اون حقیقت صرف، بر می گردد به همون اول. چون هویت مطلق وجود صرف هست و صرف وجود هست، بنابراین تکرار بردار نیست. پس لم یکن له کفوا احد، کفی هم ندارد، شریکی هم ندارد. بنابراین طبق این بیان شریف مرحوم شهابادی رضوان الله تعالی علی، هو در این سوره شریفه قل هو الله احد دلیل است و برهان است بر اون شش اسم و شش صفت کمال دیگری که برای خدای متعال ثابت شده. همونطوری که قبلا به عرض شما عزیزان رسید، حقایق نهفته شده در این آیات قرآن به این مقادیر نیست که ما انسان‌ها از اونها درکی داشته باشیم. اون چرا که ما میفهمیم به عنوان بعضی از محتملات هست، اما اونقدر حقایق بسیار زیادی نهفته شد که امام باقر علیه السلام فرمود من تنها از صمد میتونم تمام توحید و دین و شریعت و اسلام و ایمان و همه این مسائل رو از کلمه شریفی از صمد بیرون بیارم. در هر صورت این مختصری بود از بحث پیرامون سوره مبارکه توحید که خالص در معارف ناب توحیدی هست که از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که توفیق فهم این حقایق و معارف رو به همه ماها کرامت بفرماید. امام سجاد علیه السلام در ادامه فرمود و همچنین شش آیه از اول سوره مبارکه حدید را هم خدای متعال به همین جهت نازل فرمود که اقوام متعمق و دقیق النظر در ارتباط با مسائل و معارف توحیدی بتوانند به حسب ظرفیتشون برخوردار بشوم، آیات ششگان اول سوره حدید این است که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر، له ملک السماوات و الارض و الی الله ترجع الامور، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. این شش آیه است که مملو از معارف ناب توحیدی و بیان حقایق بسیار زیادی که در این شش آیه نهفته شده. در آیه اول که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام اون چه که در آسمان ها و زمین هستن تسبیح خدای متعال رو میکنند، که این آیه دلالت میکند بر تسبیح جمیع موجودات، حتی گیاهان، حتی جمادات، و این رو نباید اختصاص داد به ذوی العقول که بگیم مسبح در بین این موجودات اونهایی هستن که صاحب عقلن، مثل مثلا انسان ها و یا اینکه فرشتگان و ملائکه و امثال اینها که اینها عاقل هستن. اگر این حس رو ایجاد کنیم و بگیم که مسبح و تسبیح گوی خدای متعال فقط موجوداتی هستند که از عقل برخوردار هستند به صورت ظاهر، این خلاف اون چیزی است که از آیه قرآن برمیاد. فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، به همه موجودات عالم در آسمان ها و زمین نظر دارد. بعضی ها تأویل کردن این آیه شریفه رو به این که مثلا ذوی العقول مقصود باشد، یا تأویلات دیگری کردن از قبیل این که تسبیح موجودات و تسبیح تکوینی گرفتن، تسبیح فطری گرفتن و امثال اینها. اما این تأویلات به حسب ظاهر درست نیست، به جهت این که اگر این آیات بر فرض قابل تأویل باشد، آیات دیگر رو چه کنیم که در ارتباط با تسبیح موجودات و ارتباطی که موجودات با خدای عالم دارن، اونها دیگه قابل تعویل نیست. مثل آیه شریفه که فرمود الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، آیا نمیبینی که تمام اونهایی که در آسمان ها هستن، تمام اونهایی که در زمین هستن، خورشید، ماه، ستارگان، کوه، کوها، درخت، موجودات، تمام کثیری از انسان ها سجده خدای متعال رو میکنند، اینها چگونه قابل تعویل هست که بگیم مخصوص سجده تکوینی هست، یا تسبیح رو بگیم تسبیح تکوینی هست، تسبیح فطری هست، یا اختصاصش بدیم به ذوی العقول بگیم مقصود اونهایی هستن که از عقل و فهم برخوردار هستن به حسب ظاهر؟ اینها درست نیست و بلکه خلاف برهان هست. و عجب این است که جناب صدر متعلیهم رحمت الله علیه با اینکه مبانی براهین بر تعمیم تسبیح در همه موجودات خود این بزرگوار قائل هست در مسائل فلسفه عنوان میکند، اما تسبیح این گونه موجودات رو تسبیح نطقی نمیدونه. و نطق بعضی از جمادات مثل سنگ ریزه رو که در دست رسول اکرم تسبیح گفت، تسبیح الحصاد که در روایات معروف هست، این را از قبیل این مطلب می داند که وجود مبارک رسول اکرم این اصوات و الفاظ رو ایجاد کرد در اون سنگ، نه اینکه اون سنگ از ناحیه خودش تسبیح بگه. و ایشون بعضی از اهل معرفت رو که قائلن که همه موجودات دارای حیات نطقی هستن مخالف با برهان می دونه و ملازم با تعطیل و دوام قصر شمرده، در حالی که عرض کردیم برخلاف این فرمایش برخلاف برهان هست. به لحاظ این که در بحث وجود این مسئله مطرح است که وجود یا عین شعاع شعور و علم و اراده و قدرت و حیات و امثال این گونه شؤون حیاتیه هست، و یا اینکه لازمه وجود این گونه مسائل هست و به معنای دقیق اصلا حقیقت وجود عین علم و اراده است، عین قدرت و حیات امثال این گونه کمالات هست. بنابراین هر کجایی که سایه وجود افتاد، سایه علم هم هست، قدرت هم هست، اراده هم هست، حیات هم هست، شعور هم هست. مگر می شود فرض کنیم که جایی وجود هست اما علم نیست؟ عرض کردیم که حقیقت وجود عین علم است، عین شعور و اراده است. پس هر کجا که هستی قدم گذاشت، شعور و علم و اراده هم قدم گذاشته. اگر ما میبینیم بعضی از موجودات به صورت ظاهر مثلا جمادات، نباتات، اینها ظاهرا شعوری ندارن، به لحاظ ضعف وجودی بروز این شعور این علم حاصل نمیشود، نه این است که در واقع ندارند. تمام موجودات عالم به تعبیر به گفته مولانا، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه موجودات باهوشند، همه موجودات درک دارند، همه موجودات فهم دارند، همه موجودات تسبیح گوی پروردگارند. علاوه بر این مسئله برهانی، مسئله شهود عیانی عرفانی هم مؤید این مسئله است که کسی با ریاضات معنوی اگر مقام مشاهده رو احراز کرد، اونگاه خواهد فهمید که همه موجودات عالم مسبح حق. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود من کسی رو میشناسم که شبها از صدای تسبیح برگهای گل و گیاه و درخت تو منزلش خوابش نمیبره و لذت میبره از شنیدن اینها. اگر گوش جان باز بشود خواهد دید، اگر این حجاب ها کنار برود و انسان از این پرده های زخیم و غلیظ حجاب ها بیرون بیاد، خواهد فهمید که تمام موجودات عالم دارای درک و شعورند. حالا برفرض این آیاتی که مربوط به تسبیح موجودات هست، کسی اینها رو به تسبیح تکوینی و شعور فطری و امثال ذالک حمل بکند، این آیه شریفی که راجع به سخن اون مورچه به بقیه مورچه ها در جریان سپاه حضرت سلیمان گفت که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، اون مورچه صدا زد به بقیه مورچه های دیگه که داخل در مساکنتون بشید که سپاهیان سلیمان اینها از روی ناآگاهی شما رو زیر پا له نکنن. خب این رو چجوری هم کنیم؟ بر این که بگیم این هم با سکبینی بود، یا اینکه این حیات نطقی است؟ ما درک میکنیم اگر یه گوش حقیقت شنوی باز باشد میفهمد، قرآن داره بیان میکند که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این مورچه به بقیه مورچه ها صدا میزند که داخل خانه هاتون بشید. قضیه اون پرنده ای که از شهر سبا برای حضرت سلیمان خبر آورد، اون رو باید چه کرد؟ آیا اون هم قابل تعویله؟ که وقتی که حضرت سلیمان سلام الله علیه همه موجودات رو جمع کرد، اون پرنده اون تیر رو شاید هدهد بود ندید کجا هست، اگر بیاد اون رو عوض موجهی نداشته باشد اون رو میکشم یا عذابش میکنم. بعد وقتی که اومد گفت اینی آتیک به نبع این من سبع، من از شهر سبا خبری برای تو دارم. و بعد اون قصه ملکی سبا و امثال این گونه مسائل رو عنوان کرد. اینها که نمیشود حمله بر جنبه های شعور فطری و یا تسبیح تکوینی کرد. بنابراین به بیان برهانی و به کشف و شهود عیان وجدانی عرفانی، این مسئله که همه موجودات عالم دارای حیات نطقی هستند و این تسبیحی که بر اساس علم است، بر اساس آگاهی است، بر اساس شعور هست، نه تکوینن، نه به حسب شعور فطری، به حسب درکی که از مسائل دارن موجودات عالم اینها تسبیح میگن، اون کاملا اثبات شده هست و مشاهده شده هر دو. اما خب مسلما کیفیت تسبیح هر موجودی از کار خاصی که هر موجودی به حسب مناسبت وجودی خودش داره با موجود دیگه قطعا فرق میکنه. ذکری که موجودات دارن، تسبیحی که موجودات دارن با تسبیحی که انسان دارد به عنوان یک کون جامع و یک حقیقت جامع به مناسبت نشأه وجودی خوب متفاوت هست. اما سخن این است که همه موجودات دارای این حالت فهم و شعور هستند و مسبح پروردگارند به صورت نطقی، گرچه ماها به صورت ظاهر نمی فهمیم. برهان به ما میگه این چنین است و اهل کشف و شهود و مشاهده و عیان هم این حقایق رو دیدند و شنیدند. مطلب دیگر در بسم الله الرحمن الرحیم هست، همونطور که در سوره مبارکه توحید گفته شد که تمام بسم الله های سور قرآن متعلق به خود اون سوره هستند، در اینجا هم بسم الله متعلق به سبح لله هست و معنای بسیار لطیفی از سوش بیرون میاد که بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی جمیع موجودات آسمان ها و زمین که تسبیح پروردگار رو می کنن، این به اعتبار مقام مشیت مطلقی فعلیه حق هست. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و الارض، در اینجا هم تسبیح را به خداوند نسبت می دهد که به اون مقام مشیت باشد و هم به موجودات. سبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام اونهایی که در آسمان ها و زمین هستن تسبیح پروردگار میگه. اما در عین اینکه این نسبت تسبیح به ما فی السماوات و الارض داده میشود، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله، نه اینکه مستقلا اینها تسبیح میگن، به بسم الله تسبیح الله رو میگن، به اون بیانی که نه جبری در کار هست و نه تفویض. و این نسبت هم به طبق مباحثی که قبلا اشاره شد در هر دو حقیقت هست، هم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم این تسبیح به بسم الله انجام میگیرد، هم نسبت به مشیت مطلقه الهیه داده میشود و هم نسبت به سماوات و موجودات در آسمان ها و زمین. و این که بسم الله رو مقدمه بر سبح لله ما فی السماوات قرار داد، این مقدم داشتن به خاطر این است که بفهماند که قیومیت حق مقدم هست. اگر اون قیومیت نباشد هیچ موجود قوام ندارد، پس به قیومیت حق است چه موجودات تحقق دارند و فعلی از اونها صادر می شود که در اینجا تسبیح باشه. جنبه یلاللهی مقدم بر جنبه یلالخلقی هست، تا اون جنبه الهی نباشد جنبه خلقی معنا ندارد، منهای اون جنبه الهی خلقی وجود ندارد. پس به اعتبار بسم الله هست که همه موجودات وجود پیدا می کنند و در این آیه شریفه می توانند تسبیح بگن بسم الله سبح لله، که این در واقع اسم الله هست که قیومیت این موجودات را و این حرکت تسبیح گویانه اونها را ایجاد میکند و تأمین میکند و اینها تسبیح حق را میگن. و در حقیقت به یک معنا تسبیح و تحمید برای اسم الله هست و به اسم الله، چون جمعی موجودات عالم اسم الله هم. همه آیات حق، همه نشانه حق، تمام این اسماء الله تسبیح و تحمید برای حق رو میکنند، اون هم به اسم الله. نکته در تتمه این آیه شریفه است که معمولا تسبیح در بین موجودات و تحمید اینها همراه با هم هست، که این بیان است که انشاءالله در جلسه آینده برزه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید، و هم یک بیان اجمالی پیرامون پنج آیه دیگری که در این ابتدای این سوره شریفه موجود هست انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رسول الله داری من زیاد المرسلی نازلا فی ظل داری ایها المولا الكریم. یا رسول الله داری من زیاد المرسلی نازلا فی ظل داری ايها المولى الكريم. يا رسول الله داري في الغياث المستديم نازلا في ظل داري ايها المولى الكريم. وابث بانتصاري فهو في كرب عظيم. يا رجائي كن مديري يا أبا الجاه العظيم. وأبث بالتصار فالحقيق العظيم.
عزيزان معرفت جو، توحید یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا و نفی تعدد و کثرت در برابر شرک صریح و اعتقاد به دو یا چند خدا. توحید یعنی اعتقاد به احدیت و بساطت درون ذاتی و مرکب نبودن ذات الهی از اجزای بالفعل و بالقوه. توحید یعنی اعتقاد به یگانگی صفات ذاتیه با خود ذات الهی و نفی صفات زائد بر ذات. توحید یعنی این که خدای متعال در انجام دادن کارهای خودش نیازی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد و هیچ موجودی نمیتواند هیچ گونه کمکی به او بکند. و توحید یعنی استقلال در تأثیر، یعنی مخلوقات الهی در کارهای خودشان نیز بی نیاز از خدای متعال نیستند و تأثیرهایی که در یک دیگر دارند به اذن خدا و در سایه نیرویی است که خدای متعال به آنها عطا فرموده است و می‌فرماید. و در حقیقت تنها کسی که مستقلاً و بدون احتیاج به دیگری در همه جا و در همه چیز اثر می‌گذارد همان ذات مقدس الهی است و فاعلیت و تأثیر دیگران در طول فاعلیت و تأثیر او و در پرتو آن است. بر همین اساس است که قرآن کریم آثار فاعل‌های طبیعی و غیر طبیعی را به خدای متعال نسبت می‌دهد. بله دوستان، خداوند یکتا و یگانه است. او خداوندی است که همه نیازمندان به او روی می آورد. نزاد و زاده نشد و برای او هرگز مانندی نبوده است.
در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه لاله، من در نظر بامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم. دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس. دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس. او بود همه خوبت، تنها همه او دیدم، تنها.
خب شنوندگان محترم، این بود 139مین برنامه از مجموعه حدیثیار که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم مورد استفاده و پسندتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای سازنده شما سروران گرامی درباره این برنامه هستیم. شما می توانید با شماره 29-10-551-2 با پیش شماره 0-251 که شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است با ما در تماس باشید. از اینکه تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، به خداوند بزرگ و مهربان می سپاری می دارم. حضرت حق نگه دارتن باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و